الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، مبیر الظالمین و عون المؤمنین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته المظلومين المعصومين الهداة المكرمين الهجج الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفدا واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس و منور قطب عالم امکان بقیت الله الاعظم آقا جانمون صاحب الزمان صلواتی محمد پسندانه خط بفرمایید. یه بحث اعتقادی مهمی که در بین فرق و مذاهب اسلامی هی زیر و رو میشه، دست به دست میشه بین مذاهب مختلف، بحث علم غیب امامه. خب ما به قرآن نگاه میکنیم، آیه های مختلفی داریم، روایت در حد تواتر، یعنی ما تا دلتون بخواد ما روایت داریم. از دیدگاه عقلم بخوایم به این قضیه بپردازیم، یعنی بخوایم با منش و دیدگاه و ذره‌بین عقلم جلو بریم، عقل هم این بیان رو داره که آقا رهبر یک ملتی، کسی که سکان مردم رو به دست گرفته و داره میخواد مردم رو هدایت کنه، یکی از لوازمش خاصه اون افرادی که اون زیربنا و ستون عقاید رو میخوان در دل مردم ایجاد کنن، طبیعتا اینها باید علم غیب رو داشته باشن، انبیاء الهی، اولیاء خدا. یه عده هم خب با یک دید تنگی نسبت به علم غیب امام به میدان آمدن. ما اگر بخوایم بدون تعصب با مبنای علمی با قرآن و حدیث وارد بشیم، بدون تعصب ببینیم ازهر من الشمس، از روز روشن‌تر، با یه برهان‌های مستحکم محکم قوی که علم غیب، بله حضرات معصومین علم غیب رو داشتن. اگر بخوایم از شاهد مثال از قرآن بیاریم، خب آیه 26 و 27 سوره مبارکه جن دلالت به همین میکنه. شما اول آیه میفرماید که عالم الغیب، اون کسی که صاحب غیب، تمام اسرار عالم در ید او، به تعبیر من خود ذات اقدس احدیت. بعد از اون ادامه آیه رو میخوانیم، میفهمید که این علم غیب بر همه کس آشکار نیست، احدی از این علم غیب با خبر نیست، الا من ارتضا من رسوله، مگر اون کسی که خدا مثل رسول از او راضی شده باشه. خب کسایی که مثل ابن تیمیه یه خبیث و امثال اونها میان با علم غیب امام وارد بحث میشن و منکرش میشن، این آیه رو چطور میخوان تعبیر کنن؟ یه شخصی آمد، عبدالله ابن یعفور، یکی از شاگردهای کار کرده امام صادق، عبدالله ابن یعفور آمد محضر مبارک امام صادق علیه السلام، تقریبا به همین معانی میخواست در بحث علم غیب از حضرت یه چیزی رو بگیره، حضرت آشکارش کرد. یعنی کنایه ها رو گذاشت کنار با یه کلام صریح بدون ابهام، فرمود شما گرفتار میشید میایید به طرف ما اهل بیت. تو اصول کافی جلد 2 ما اون دستور لازم رو به شما میدیم، اون دستور لازم رو به شما میدیم، اما میدانیم که شما انجامش میدید یا ترکش میکنید. اینو ما با خبریم که شما انجامش میدید یا ترکش میکنید. آقا ابن سباق مالکی کیه؟ میدونید چیه آقایان برادران عزیز؟ میدونید مشکل ما چیه؟ مشکل ما شیعیان اینه که ما تبلیغ نکردیم ائممون رو، ما نگفتیم. ما اگر تبلیغ حضرات معصومین رو میکردیم ما 500 میلیون شیعه نداشتیم. ببین همین ابن سباق مالکی خب کتابی نوشته به نام فصول المهمه. آقا ابن سباق مالکی یه عالمی بوده، مالکی مذهب در بین حجاز، که در تاریخ میخوانیم تشییع جنازه عجیب و غریبی ایشون براش تبیین کردن، گفتن چی 15 نفر زیر تابوتش مرده. خود همین در همون فصول المهمه در همین کتابش میگه آقای آمد محضر مبارک امام هادی علیه السلام، از عراق آمده بود به مدینه. خب ببینید این درده، این درده، این غمنامه است، این مصیبته که اینها رو ما داریم منتشر نمی کنیم، داریم اونقدر گذاشتیم تو کتابخانه ها بمانه که الان وهابیت داره اینها رو پاک میکنه. این غمه. میگه شخصی آمد محضر مبارک امام هادی. امام شروع کرد سوال پرسیدن، 3 شخصیت رو اسم برد. شخصیت اول رو اسم برد، امام فرمود فلانی چه میکنه؟ گفت آقا فلانی خلیفه است. آقا فرمود مرد. آقا فرمود فلونکس، نفر دوم رو اسم برد. آقا فرمود فلونکس چه میکنه؟ گفت آقا مردم رو بهش آوردن، اقبال داره تو مردم. حضرت فرمود کشتنش. حضرت شخص سوم رو اسم برد، گفت فلانی چه میکنه؟ عرض کرد آقا جعفر نامی بوده. عرض کرد آقا تو زندان بدجور گرفتار بود، شکنجهش میدادن. آقا فرمود خلیفه شد، سرش رو انداخت پایین. گفت آقا من که از عراق آمدم، حالا منظور از عراق شاید بغداد باشه، من این خبرو نبود. کی این اتفاق افتاده؟ حضرت فرمود 6 همین که تو پات رو از عراق بیرون گذاشتی 6 نگذشت این اتفاقات افتاد. ببینید ما یکی از جنگ های بزرگ جهان اسلام جنگ صفین بوده، حالا یه عددی هم در بعضی از کتاب های تاریخی هست، 70,000 نفر اون وقت عدد کمی نبود آقا. خب جنگ خیلی اتفاقات عجیبی افتاد. در این جنگ یه عده جاسوس داشت، ابو موسی اشعری، حالا چی بد نیست، حالا معذرت هم میخوام، معذرت آیان علما، ولی خیلی خوبه آدم این شخصیت های منفی هم یه مقداری مطالعه کنه. ابو موسی اشعری، خب بعضی وقتای کارگردان ها کار ما روحانیون رو خیلی سخت میکنن، مثلا ابو موسی اشعری یه شخصیت ساده لوح نامش این نبود، آدم مکاری هم بود، حق بازم بود، با حق بازیش خیلی ضربه زد به امیرالمومنین. در جنگ صفین جاسوس زیاد داشت، جاسوس ها می آمدن خبرها رو می بردن می آوردن می بردن می آوردن. یکی از این جاسوس ها وجود مقدس امیر المؤمنین بهش اشاره کرد، فهمون می دانم چه می کنی، از اسرار تو من با خبرم، این که بهت نمیگم دال بر این نیست که من نمی دانم، ولی من خبر دارم تو داری چی کار می کنی. امام تمام اسرار عالم تو دست امام معصوم جمعه، خود معاویه علیه اللعنه والعذاب، خود معاویه. وقتی که کار رسید به بحث صلح که رسید، با طعنه رو کرد به امام مجتبی علیه السلام، گفت شیعیان یه حرفی دارن در مورد تو، تو ابا محمد حضرت فرمود چی میگن شیعیان ما؟ گفت میگن شما صاحب علم غیبید. و آقا فرمود همینه. رو کرد به یک نخلی گفت اگر بگی چند عدد خرما رو این نخله، من حرف شیعیان رو تو قبول میکنم. حضرت فرمود که میگم و تو قبول نمیکنی. 4444 تا خرما روی نخل خرما. عبدالله ابن عامر تاجر معروف که خیلی طرفدار دستگاه بنی امیه بود و خیلی از چیزها رو هم دید و ایمان کاملی هم پیدا نکرد، عبدالله ابن عامر هم ایستاده بود. معاویه دستور داد و خرماها رو بتکنید. رفتن بالا خرماها رو تکندن، شمردن 4443 تا خرما. گفت دیدی شیعانت خلاف میگن؟ حضرت یه نگاهی به عبدالله ابن عامر فرمود دستو باز کن، کف دستو باز کن. انکار میکرد. حضرت فرمود مشتتو باز کن. مشتشو باز کرد، دیدن یه خرمایی تو کف دستشه. حضرت فرمود این 4444 تا. واقعا بعضی وقتا ما باید انگشت تعجب به دندان تحیر بگذیم در مقابل امام معصوم. اینم بگم خدمتون، یه حقیقتی خلاف درش نیست. همونطوری که پیغمبر در وصف حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود فتمو خلق عن معرفتها، تمام خلق یه جمله عام و بزرگه، یعنی حتی ملائکه هم، حتی ارواح انبیا هم از پی بردن به مقام حضرت زهرا عاجزن. این حرف در بحث سایر ائمه هم هست. شما ببینید یه آقایی نامه نوشت برای امام حسن عسکری، یه داوود نامی نامه نوشت برای امام حسن عسکری. در ذهن خودش دو تا سوال داشت. سوال اولش این بود که آقا من سوال کنم ببینم نوع حکومت و کیفیت حکومت وجود مقدس بقیت الله الاعظم روحی ارواح و ناله الفدا چطوره. سوال دوم از یک نوع تب سوال کرد. ما یک نوع تب داریم که مبناش بلغمیه به نام تب ربع، آخرش عینه. سوال اولو نوشت، سوال دوم رو یادش رفت. یک قرطاسی آورد، قرطاس یعنی کاغذ، اون وقت کاغذ بوده، پشمو می آوردن یا ابریشمو می آوردن یا پنبه رو می آوردن با آهک مخلوط میکردن میشد کاغذ. تو مسائل فقهی مون هم هست. این آقای داوود نام شروع کرد به نوشتن. سوال اولو نوشت که نوع کیفیت حکومت ولی الله الاعظم روحی ارواح و ناله الفدا چطوره. سوال دوم رو یادش رفت که این تب رب رو چطور علاج کنیم. امام عسکری جواب داد، فرمود بله که نوشتن به دست مبارکشون نوشتن فلانی داوود نام، کیفیت حکومت حضرت حجت مثل کیفیت حکومت حضرت داووده، مثل او حکم میکنه. یادت رفت بنویسی سوال دومت رو. علاج تبع ربع این است که آیه 29 سوره انبیا رو بنویسی، به گردن اون کسی که مبتلا به اون تب شده بیندازی. این حجت خداست، این امام معصومه، این کسیه که خدا قلب او رو پر از اسرار کرده. امیرالمومنین یه جمله تکندهندهی داره، آیان عزیز برادران گرامی. حضرت فرمود تمام پرده ها در مقابل من علی ابن ابی طالب پوشش نیست، چیزی مانع دید من علی ابن ابی طالب نیست. یعنی تمام اسرار خدا در دست حجت خداست. خب میدونید سامرا یک روستایی بود، هم بعد نظامی داشت هم بعد صنعتی داشت. یه آقایی بود در سامرا به نام یونس نقاش، خیلی معروفه. این آقای یونس نقاش یه روزی آمد محضر مبارک امام هادی علیه السلام لرزان و ترسان، هم بهار نقل کرده هم اصول کافی نقل کرده. ترسان لرزان آمد محضر مبارک امام هادی، گفت آقا این زن بچم رو من میخوام به دست تو بسپارم، میخوام فرار کنم. حضرت فرمود چرا میخوای فرار کنی؟ گفت ابن بقا یه سنگ زی قیمتی، موسی ابن بقا حالا من میگم ابن بقا کی بود، ولی یه مقدار تاریخ هم بخوانیم بد نیست. بله، ابن بقا یه سنگ ذی‌قیمتی به من داده و گفته یه چیزی روش بنویس. این آقای موسی بن بقا ترک بود، یکی از فرمانده های بسیار خونریز و خشن دستگاه عباسی بود. در عصر متوکل وارد این دستگاه عباسی شد و خیلی از جاهایی که حکومت عباسی ناتوان بودن این موسی رو جلو میندازن. هم بی عقل بود، هم بسیار بسیار آدم خشنی بود. یک لشکری رو آورد به ایران. حالا من بگم موسی ابن بقا یه لشکری رو آورد در ایران. اول حمله کرد به قزوین، یه کشدار عجیبی در قزوین کرد. بعد در تاریخ میخوانیم که حمله کرد به ابهر و زنجان، یه خونریزی عجیبی هم در اونجا کرد. اصلا دستش تا به شیعه میرسید معروفه، ابن بقا تا دستش به شیعه میرسید میکشت. اون زمان هم یه حکومتی بود در همین طبرستان، به من معروف بود به حکومت حسن ابن زید علوی. اونم سید بسیار شجاعی بود. قسم خورد این موسی بن بقا، گفت من لشکر به ایران نمیبرم مگر سمنان، طبرستان همه رو رام کنم و حکومت حسن ابن زید علوی رو در هم بشکنم. تقریبا کارم کرد تا سال 254 قمری در کلاردشت موند. سال 260 سفر سال 264 هم به جهنم واصل شد. یه خونریزی عجیبی در ایران به چیز کرد. زمانی هم که برگشت اون آقای اون حسن ابن زید تمام اون فتوحات اون رو پس گرفت. پس موسی بن بقا ابن بقای آدم خونریز خشن. این یونس ترسان و لرزان آمد گفت آقا ابن بقا با این خشن بودنش یه سنگی به من داده، گفته روش حکاکی کن. من هم آمدم چیزی برش بنویسم، این سنگ نصف شد. این عبارت روایت هست که گفت آقا یا این منو میکشه یا هزار ضربه شمشیر به من میزنه، بگذار من فرار کنم. این زن بچه ما به دست شما، من فرار کنم. حضرت سری پایین انداخت و یه نگاهی کرد بهش و یه لبخندی زد و فرمود نه، نمیخوا فرار کنی، خیر خواهی دید. تو خیر برو، خیر خواهید، برو به خانت، برو خیر خواهید دید. صبح علی طلوع، آدمی که انقلاب داشته باشه، استرس داشته باشه، دست و پاشو گم کنه، صبح و ظهر نمیشه. صبح زود دوباره آمد در خانه امام خادی. مگه ما میتونیم امام خادی رو معنا کنیم؟ ما شرمنده امام خادی هستیم. آمد محضر مبارک حضرت فهمود چته. باز دوباره عرض کرد آقا رسولی از طرف این، رسول یعنی فرستاده ای از طرف او آمده، موسی بن بقا، و الان نگینشو میخواد. حضرت فهمود خودت برو ببین چی میگه. خیر میبینه. رفت. روایت میگه گذشت که چند ساعتی گذشت، دیدن داره میاد اما میخنده و میاد. کی؟ همین یونس نقاش. با خنده داره برمیگرده پیش امام هادی. حضرت همون چه شد؟ گفت آقا من رفتم دیدم ابن بقا نشسته و از من پرسید، گفت میتونی این سنگو از وسط نصف کش کنی، دو تیکش کنی؟ زنان من نزا کردن، این میگه این سنگو به من بده، اون میگه این سنگو به من بده، میتونی نصفش کنی؟ حضرت فرمود تو چی گفتی؟ امام هادی فرمود تو چی گفتی؟ گفتم آقا، بهش گفتم یک فرصتی به من بده ببینم این کارو میتونم بکنم. اینم با زرنگی جواب داده، من یه فرصتی به من بده ببینم میتونم این کارو بکنم یا نه. یه جمله این وسط جا موند. همین آقای ابن بقا با تمام خشنیش رو کرد و بهش گفته بود که اگر این کارو بکنی من بی نیازت میکنم. حضرت فرمود گفتم تو خیر میبینی، این حجت خداست، این امام معصومه، این امام هادیه. اون کسی که به نص صریح آیه شریفه قرآن و من ارتضا، اون کسی که من رسوله، اون کسی که مثل پیغمبر خدا ازش راضی باشه، باب علم غیبش رو براش باز میکنه. نه فقط امام معصوم خبر خدا رحمت کنه آیت الله امینی رو، این مرد عالم بود، ایشون یادم میاد یه وقتی تو خطبه های نماز جمعه عرش و خدمتون قوم این رو گفت، فرمود یه آقای نامه نوشت برای امام هادی، فرمود که آقا همسرم بارداره، حضرت فرمود فرزندی که به تو به دنیا میاری پسر همسرت به سلامته، هیچ خوف هم نداشته باش. نه فقط امام معصوم از آینده خبر میده، از گذشته خبر میده، همون آن همون لحظه تا نگاه کرد امام معصوم از حال انسان هم به انسان خبر میده. ما داشتیم در اصفهان یه آقای به نام عبدالرحمن اصفهانی، خب میدونید حالا این جملات رو تو اصفهان نمیشه گفت، ما تو تاریخ که میخوانیم برادران عزیز چند تا شهر ما رو اهل ناسبی همچی چیزش کردن، تقویت کردن، نفوذ کرده بودن در حقیقت. یکیش مثلا همون ساوس. در اصفهان هم چون یه عقیده های مستحکمی نسبت به شیعه بود، وهابی ها اهل ناسبی های اون زمان میخواستن اصفهان رو تصرف کنن، یه عده خاصی با یه دراگ سیاستی آمده بودن. یا سیستان هم همینطور، ما داریم تو تاریخ. این آقای عبدالرحمن شیعه شده بود، هی می آمدن جلوشو می گرفتن تو بازار، تو کوچه، تو مسجد، گفتن عبدالرحمن چی شد شیعه شدی؟ چی شد شیعه شدی؟ هی گفت آخری این مجبور شد، گفت میدونید چطور شد شیعه شدم؟ ما رفتیم به عنوان کسی که شکایت داره به سامرا، در خانه متوکل، در قصر متوکل ایستاده بودیم، دیدیم مردم یک همهمه‌ای بین مردم ایجاد شد. گفتیم چه خبره؟ گفتن اون جوان رو نگاه کن روی اسبه. گفت نگاه کردم دیدم به به، یه جوان منور و زیبایی با یه وقار خاصی روی اسب نشسته. این عبدالرحمن اصفهانی نقل میکنه و به یال اسبش فقط نگاه میکنه، التفاتی به سمت راست و به سمت چپ نداره. دیدم با یه وقار خاصی داره راه میاد. از بغل دستیم سوال کردم، همین عبدالرحمن اصفهانی میگه از بغل دستیم سوال کردم، گفتم خلیفه چی میخواد از این؟ گفت بغل دستی گفت امکان داره خلیفه او رو بکشه. میگه من دلم سوخت، جوان بود، زیبا بود، خیلی سنش هم کم بود، تو دل خودم دعا کردم، گفتم خدا کند که این جوان از تیغ متوکل نجات پیدا کنه. میگه دیدم آرام آرام همینطوری که بر مرکب نشسته، تا رسید به من یه نگاهی کرد به من، فرمود عبدالرحمن اون دعایی که تو ته دلت کردی اون دعا به اجابت رسید، خدا عمرتو طولانی کنه، خدا مالتو زیاد کنه، خدا اولادتو کثیر کنه. اون کیمیا نظر چو نظر سوی ما کند، بالله به لحظه ای مثل دل کیمیا کند، سایت قدم چو بر سر ما چشم آسمون، از خاک پای ما طلب توتیا کند. ای امام معصومه عبدالرحمن میگه من تو ته دلم، همون زمان حال عرض بنده رو گرفتید، یه وقتی امام از حالت گذشته آدم خبر میده، یه وقتی از حال آینده انسان خبر میده، یه وقتی هم تا نگاه با آدم میکنه اون چه تو دلت فی لحظه در لحظه داره میگذره برات بیان میکنه. یه نگاهی که فهمون عبدالرحمن دعا کردی برا من، ناراحت شدی برا من، ها خدا عمرتو طولانی کنه، خدا مالتو زیاد کنه، خدا اولادتو زیاد کنه. گفت مردم اصفهان از من سوال میکنید عبدالرحمن اصفهانی چرا شیعه شد؟ من اینو از امام هادی دیدم، اینو از این حجت خدا دیدم، 75 سال از عمرم میگذره، هزار هزار درهم مال دارم، مالم روز به روز در حال گسترش و بزرگ شدنه، اولادهام هم روز به روز در حال زیاد شدنن. این امام معصوم، این حجت خداست. فراموش نمی کنم یه عده از آقایون آمده بودن، یه عده از مبلغین کشورهای خارجی آمده بودن خدمت آیت الله العظمای صافی رضوان و رحمت خدا بر این مرجع تقلید. بعضی وقتا من دلم تنگ میشه، میگم آقا به هر حال در شهرهای مختلف ما یادواری علما رو بگیریم، چقدر زیبا میشه یادواری فقیه سبزواری تو سبزوار گرفته بشه، سید عبدالعلای سبزواری گرفته بشه، حکیم سبزواری گرفته بشه، علمایی که راه رو مکتب رو به ما یاد دادن، شهدای ما از پای منابر رفتن راه شهادت رو پیدا کردن، زهاد ما از این منابر رفتن زاهد شدن. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظمای صافی، یه عده‌ای از این طلبه ها آمده بودن، طلبه‌ای که می‌رفتن خارج از کشور تبلیغ می‌کردن، گفتن آقا ما رو توصیه‌ای بدید. ایشون فرمود تو رو به خدا، با همین لحن با همین لفظ، همون تو رو به خدا این حلاوت حضرات معصومین رو تو دهن مردم قرار بدید، بگذارید بدانن این امام هادی یا این امام رضا یا حضرت جواد چه عظمتی از اینها در مابین کتب ولو کتب اهل سنت نهفته است، بر مردم بیانشون کنید. اون وقت این جوان با یه اعتقاد خاصی سامر را میره، با یه دل محکمی سامر را میره. امام حجت خدا اینه، وجود مقدسش با توجه به علم امام که عرض کردم کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کند سر انگشت و صفحه بشمارد. علم غیب امام اینطوریه. بعد ببین چقدر قلب امام مهربانه، در نهایت مهربانی. حضرت سوار عصر شده بود، میخواستن از مدینه کوچ اجباریش بدن به طرف بغداد. یحیی بن حرثمه هم با 300 نفر آمده بود دور حضرت رو گرفته بود. یه نفر آمد کنار اسب امام هادی، عرض کرد که دارن تو رو میبرن، یه صلواتی خط بدید مجلس رو انشاءالله منظم بشه. عرض کرد آقا شما رو از مدینه میخوان ببرن؟ آقا فرمود بله. عرض کرد آقا جنکاهه؟ حضرت فرمود بله. قطرات عشق تو چشم امام هادی نقش بسته بود. خب کنار قبر پیغمبر مدفن النبی رو میخواد امام تر کنه. رو کرد به امام با بی‌ادبی تمام، گفت آقا من این کارو کردم. به امام هادی عرض کرد، گفت آقا من این کارو کردم، من این بلا رو سرت آوردم، من تبعیدت کردم، من اونقدر نوشتم برای متوکل عباسی که تو رو کوچ اجباری داد تبعید کرد. بعد حضرت رو تهدیدم کرد، گفت اگر بری پیش خلفای عباسی این رو بگی، من تمام چشمهاتو میخوش کنم، کشتت رو هم آتیش میزنم. حضرت یه نگاهی بهش کرد، فرمود دیشب من این رو به یک کسی گفتم که لازم نیست بعد از اون که به او گفتم به کس دیگه ای بگم. گفت به کی گفتی؟ حضرت فرمود به خدا گفتم. لرزید، تا لرزید رو کرد با آقا منو ببخش، تا گفت آقا منو ببخش از افون بخشیدمت. امامی که علمش این چنینه، قلبش این چنون مهربانه، ها این امام یه مصائبی رو دوش حضرت گذاشتن، یه بلاهایی برای حضرت مهیا کردن، چقدر سخت و ناگوار. شب هنگام بریختن ما بین خانه امام هادی، سر برهنه پا برهنه حجت خدا بی عبا و عمامه، میکشوندن حضرت رو ما بین کوچه ها. مصائب زیادی بر امام هادی قرار داد، ولی یه شباهت های خاصی بین مصائب امام هادی و امام حسین وجود داره. یکیشو من امشب عرض کنم. ببین یکی از مصائبی که شباهت پیدا کرد، مصیبت امام هادی به امام حسین، داغ جوان بود. امام هادی یه پسری داشت به نام محمد. محمد پسر امام هادی علیه السلام، یه جوان بسیار زیبا، مطیع. خیلی هم این تصور تو ذهنشون بود که بعد از امام هادی محمد ابن علی برادر امام عسکری، او میشه امام بعد از امام هادی. خب ایشون آمد، ساکن مدینه بود، موقوفات مدینه رو انجام میداد، آمد به عراق، آمد به سامرا، یه چند روزی اونجا بود، بعضی میگن 300 روز، بعضی ها میگن حالا یک سال خورده، یا حالا نقل ها زیاده. بعد هم حضرت فرستادش به طرف 150 کیلومتری، همونجا جوان امام هادی عرشبختمتون از دنیا رفت. 150 نفر از بنی هاشم آمدن برای سرسلامتی امام هادی، حضرت جوانش رو از دست داده بود، طوری که داره در نقل امام عسکری گریبانش رو در داغ برادر چاک داد، یعنی گریبانش رو پاره کرد. بعد هم یه عده آمدن اعتراض کردن به امام عسکری علیه السلام که آقا شما گریبانتون رو چاک کردید. حضرت فرمود در غم برادر هارون، هارون گریبانش رو چاک داد. یک گریه خاصی امام هادی در کنار تابوت پسرش انجام داد. این شباهت داره. امام هادی شما داغ جوان دیدید، جدتون حسین هم داغ جوان دید، اما تفاوت خیلیه. با اینکه یه شباهت کلی داره اما تفاوتش خیلیه. میدونید چطور؟ جوان شما به بستر افتاد و بد جون داد، اما اگر تشنه بود آبش میدادن. اگر تشنه بود آبش میدادن. بمیرم برا جوان امام حسین. رو کرد به ابا عبدالله، فرمود ابتا العطش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی. بابا خیلی تشنمه، علی اکبرت خیلی تشنشه، آه اونقدر تشنمم که از تشنگی میخوام بمیرم. امام هادی شما داغ جوان دیدید آقا، 150 نفر آمدن از بنی هاشمی ها دور شما رو گرفتن، زیر بغلت رو گرفتن، تسلیت بهت گفتن، اما بمیرم. اون ساعتی که امام حسین آمد کنار جوانش، علی اکبر نفس میکشید، جوان امام حسین نفس میکشید، سر جوانش رو امام حسین از روی خاک برداشت، گذاشت روی پا، خون آمده بود جلو چشم علی اکبر رو گرفته بود. یه جمله ای علی اکبر به امام حسین عرض کرد، آتش به دل ابا عبدالله زد. عرض کرد ای کسی که آمدی سر من رو از بدن جدا کنه، یه مهلتی به من بده، من یه بابای غریبی تو این بیابان کربلا دارم، شاید برا بار آخر من بابامو ببینم. علی جان شبه پیغمبر، تو میدونی با این حرف چه آتشی زدی به دل امام حسین. صورتش رو پاک کرد، صورت علی اکبر رو پاک کرد. آقا مگر دل امام حسین آرام میشد؟ اگر یه پدری اینجا نشسته داغ جوان دیده، من شرمنده ام، عذر میخوام. اگر پدر شهیدی اینجا نشسته، من شرمنده ام، چه کنم؟ عزای امام هادیه. خون صورت جب، مگر دل آرام میشد؟ هی بوسید دلش آرام نشد امام حسین، هی بوید دلش آرام نشد، و وضع خده و علا خده، خم شد سلطان اولیا صورتش رو گذاشت به صورت علی اکبر. راوی نقل میکنه یک نفس پشت سرم ای صدا زد، پسرم. علی جان پشو جلو چشم بابا، رو علی جان با حسین حرف بزن.